بسم الله الرحمن الرحیم. 389 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 329، سطر 7، استاد انصاری، 25/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این ثالثها مزاج روح حملا لقوت تخییل ان تبدلا تبدلت افعالها بحسبه فمن حرور غالب فی قالبه هاکا بنیران و شبهه و من یغلبهم مرون صفرن او سودن علن و من علیه البرد و یغلب فیرا سلجن و من علیه رتبون مترا فمن حرورون غالبون فی مزاج قالبهی هاکا ای هاکته متخیلته به نیران و شبهی کل حمام الهار و من شرطیتون کما فی الموضعین الاخرین یغلبهم مرون اشیاء السفرن جمع اسفر ان کان المرت السفراء او اشیاء السودن جمع اسود ان کان المرت السوداء علن فیه المرئی بالازغاس و یمکن ان یرجع المستتر فیه الى کلمت من بل هازا اولا لفظن و معنن اما لفظن فلان فیه غنیتن ان الرابطت العائدت الى کلمت من و اما معنن فلان فیه اشارتن الى ما هو التحقیق من اتحاد المدرک و المدرک و من علیه البرد و یغلب فیرا فی منامه سلجن و من علیه رتب یغلب یرا مترا قال العلامة شیرازی فی شرح حکمت الاشراق و حصول هذه و امثالها فی المتخیله عند غلبت ما یوجبها انما کان لان الکیفیت التی فی موضع ربما تعدت الى المجاور له او المناسب کما یتعدا نور الشمس الى الاجسام بمعنی انها یکون سببا لحدوثه از خلقت الاشیاء موجودتن وجودن فائزن به امثالهی علا غیره و المتخیلت و منتبعتن فی الجسم المتکیف متکیف به تلکل کیفیه فیتأثر و یا فتتأثر بهی تأثرن یلیق و به طبعها. بحث در این بود که چیزهایی که انسان در خواب میبینه در حالی که اتصال و پیوندی با عالم غیب و موجودات مجرده پیدا نکرده به اینها ازغاس و احلام گفته میشه و کلمه علل حقیقه بود که ما دیروز توضیحش عرض نکردیم و یکی از افاضل فرمودن خیلی به جا بود تذکر به جایی که کلمه علل حقیقه ای را ما توضیحش عرض نکردیم. گاهی که ما میخواییم زیاد بخونیم چون بعضی از افاضل و اعاظم امر میفرماین اینجور میشه و البته حالا باید طریقه اعتدال را رعایت کرد. این کلمه علل حقیقه برای این که در قسم اولی یعنی در حال اتصال نفس انسان به عالم غیب هم در اونجام در یه صوری مرئیات منامیه صور منامیه بهش ازغاس و احلام گفته می شد. حالا که داریم میگیم که اگر نفس اتصال به عالم غیب پیدا نکرد و در عالم خواب صوری را دید بهش از غاص و احلام میگیم، چه فرق است بین اینها و اونها؟ چون در صورت اولی و قسم اولی که صورت اتصال نفس به عالم غیب باشه، اونجا هم اگر چنونج قوه متخیله اون معانی را به صور مناسبه ای در نمی آورد یا خیلی صورت عوض می کرد، به جوری که معبر گم می شد توی این صور پیچ در پیچ، در اونجام گفته می شد از غاص و احلام، اینجام گفته می شه از غاص و احلام. اما فرق است بین اینجا و اونجا. چرا؟ برای اینکه از غاص و احلامی که در قسم اول بود که در صورت پیوند نفس ناطقه با عالم غیب باشه، یه چیزی از عالم غیب افاضه شده، اصلی داره، ریشه ای داره، اما چیزی که از به تعبیر نمیاد، به تعبیر نمی گنجه و معبر عاجز است از تعبیرش، پس از غاص و احلام حقیقی نیست. به این معنا که اگر معبر می توانست از این صور پیچ در پیچ عبور بکنه، می توانست کشف بکنه اون معنایی که افاضه شده از عالم غیب، و اگر متخیله به صور مناسبه در می آورد قابل تعبیر بود. پس یه چیزی هست، اما در اینجا نه. در صورت عدم اتصال به عالم غیب وقتی به صور منامی از غاص و احلام میگیم، باید یه کلمه علل حقیقی هم اضافه کرد، یعنی واقعا اینها دیگه از غاص و احلام هستن، هیچ ریشه ای ندارن. این کلمه علل حقیقه که دیروز توضیحش عرض نکردیم، کلمه مزلعه هم که دیروزی که از آیون فرمودن، حق با همون آقا بزرگوار بود که فرمودن بله مزلع غیر از مزرس هست و همون جوریه که فرمودن، و ما از راهنمایی آقایون خیلی تشکر پیدا میکنیم و چیزی یاد میگیریم. مباحثه بین الاثنینی هست که اینجوری. بله بله، حالا انشاءالله تا ما شروع بکنیم، فرمایشات حضرت عالی هم همه به جای خودش صحیح و درست. عرض میکنم که ایشان فرمودند که از غاص و احلام حقیقیه که در مقابل اون از غاص و احلامی است که در قسم اول بود، این از غاص و احلام علل حقیقه یا از غاص و احلام حقیقیه سه تا سبب داره و سه تا علت داره. یکی این که انسان محسوساتی را در عالم در حالت بیداری احساس کرده و به حس مشترک رسیده، حس مشترک هم تحویل خیال داده، در خیال هستش، موجوده. در عالم خواب چون حواس ظاهری انسان تعطیل میشه، خیال و متخیله و همه اینها یک قوت و مایی پیدا میکنن و حس مشترک، همون صور خیالیه ای که از محسوسات انسان در حال بیداری بودن، همونها رو میبینه. این یک قسمش. قسم دوم، حالا تکرار البته، مفکره. چون در اینجا توضیحی عرض نشد، قوه مفکره همون متصرفه هست هنگامی که زیر نظر عقل قرار بگیره. کرارن عرض کرده متخیله، متصرفه، مفکره یک قوه بیشتر نیست. متصرفه است به خاطر اینکه تصرف در صور میکنه که در خیال مضبوط است، تصرف در معانی میکنه که در واهمه موجوده، تصرفش هم یا به ترکیبه یا به تفصیله یا به هر دو هستش که اقسامش عرض شده. و اما همین قوه متصرفه هنگامی که زیر نظر عقل قرار بگیره بهش قوه مفکره گفته میشه. این قلت بر این که عقل کارش ادراک کلیاته و قوه متصرفه تصرف در جزئیات میکنه، حوزه کارش عبارت است از صور جز صور و معانی جزئیه. چون صور جزئیه دیگه نمیتونیم بگیم، وقتی صور گفتیم جزئیه هم توش افتاده. اصل محل کار، مسیر محل کار و محل تصرف قوه متصرفه صور و معانی جزئیه هست و مسیر ادراک عقل عبارت است از معانی کلیه. و چطور ممکنه که قوه متصرفه ای که کارش تصرف در صور جزئیه، ببخشید در معانی جزئیه و صور هست، با عقل بتونه همکاری بکنه؟ جوابش اینه که درست است که کار عقل عبارت است از ادراک کلیات، لکن ادراک جزئیات هم ذریعه هستند، وسیله هستند و معدن برای ادراک کلیات. لذا گفته میشه که من فقط حسن فقط عقلا. کسی که یه حسیش هم فاقد باشه مثل چشم، در مقابل همون فقط عقلا، برای این که انسان باید مبصراتی با چشم، جزئیاتی با چشم ادراک بکنه تا نفس او آمادگی پیدا بکنه برای این که از عالم بالا یه معنای کلی بهش افاضه بشه. درست است که جمعی میگن بله کلی هم از همین ادراک جزئی به دست میاد. وقتی ما جزئیات رو ادراک کردیم، اینا رو تقشیر میکنیم، تعریه میکنیم، تجرید میکنیم، میشه کلی. لکن پیروان حکمت متعالی این معنا رو قبول ندارن و معتقدند که ادراک جزئیات وسیله و ذریعه هست برای افاضه معنای کلی از عالمی که محیط به این عالمه. اینجوری وقتی این طوری شد، پس قوه متصرفه میتونه همکاری با قوه عاقله بکنه در ادراک جزئیات، به عنوان اینکه این ادراک جزئیات ذریعه و وسیله باشه برای ادراک کلی، اینجور همکاری. یا این که مثلا در ترتیب و چینش قیاس صغرا اول باشه، کبرا بعد باشه، بعدش نتیجه باشه و شرایطی که این اشکال و ضروب اشکال دارن، اینها به وسیله قوه مفکره ممکنه انجام بگیره. عقل وقتی میخواد ترتیب بده یه قیاسی را، یا میخواد ترتیب بده جنس اول باشه فصل بعد باشه، این ترتیب و چینش ها در حدود و رسوم و در اقیسه، اینها به وسیله قوه مفکره انجام بگیره. پس ممکنه که قوه متصرفه هم زیر نظر قوه عاقله قرار بگیره و با او همکاری بکنه به اینجوری. لذا یک کسی دائما فکر میکنه در قبول شدن دانشگاه، فکرش در قبول شدن در دانشگاهه. اینجوری حالا ولو این که این قوه متصرفه مدرک جزئیات هستش، اما ممکنه که همین شب همین مطالب رو در خواب ببینه مثلا، که قبول شده در دانشگاه، یا داره در دانشگاه تدریس میکنه، یا داره درس میخونه مثلا، یه چیزی هم اضافهش بکنه قوه متخیله. یه قسمم اینه. پس این قوه مفکره همون متصرفه یا به اینجوری. و اما سومین چیزی که سبب این ازغاث و احلام حقیقی هست، عبارت است از تغییر و تبدلی که در مزاج روح بخاری پیدا میشه. اگر تغییر و تبدل در مزاج روح بخاری پیدا شد، چون روح بخاری دماغی یا محل این قوای پنجگانه باطنه هست که من جمله متخیله باشه، یا مظهر اونهاست، به گفته حکمای قبل از صدر المتعلهین یا قبل از ابن سینا که قائل به تجرد خیال و تجرد قوه متخیله نبودن، البته روح بخاری محل میشه، قابل میشه. و قوه متخیله یه چیزیه که روی این روح بخاری آمده و روح بخاری پذیرای اوست و نسبت اینها با هم نسبت حال و محله. و بنا به گفته صدر المتعلهین، نه، روح بخاری مظهر قوه متخیله است، مثل آینه که صورت درش پیدا میشه. آینه که محل صورت که نیست، که صورت حال در آینه باشه، مظهر او هست. نسبت بین مرآت و اون صورت مرئی نسبت حال و محلیه، ببخشید نسبت بین ظاهر و مظهر هستش، نه نسبت بین حال و محل. حالا اگر چنون چه، حالا بنا به گفته دیروزی قبل از صدر المتعلهین که روح بخاری را محل قوه متخیله می دونستن و می گفتن قوه متخیله منطبع در روح بخاری هستش و مادیه و تجرد نداره، نسبتشون نسبت حال و محله. اگر اینجوری شد، تغییرات و تبدلات و حالاتی که در محل پیدا میشه به حال هم سرایت میکنه. پس اگر چنون چه حرارت، حرور که همون حرارت باشه، چون حرور عبارت است از هار، حرارت هنگامی که غلبه پیدا بکنه بر مزاج انسان، درجه حرارت بدنش از 37 بیشتر بشه، تبدار بشه مثلا، این اگر شد، در اینجا حرارت البته بر محل یا بر مظهر، حالا او ظاهر و مظهر باشه بعدن عرض میکنیم، حرارت بر محل غلبه داره، از محل به حال هم سرایت میکنه، اما حال در اینجا قوه متخیله. محل عبارت است از جسمی که همین روح بخاری باشه، جسم لطیفی که همین روح بخاری باشه، و قوه متخیله جسم نیست. حالا هر جسمانی هست بنابرای گفته اونهایی که او را مادی میدونستن، جسمانی هست، اما جسم که نیست. بله، یه مرتبه دو تا جسم، یه جسمی حرارت پیدا کرده، یه جسمی هم مجاور او هست یا حال در او هست، اون جسمی هم، اما حالا جسم که حال در جسم نمیشه البته، یه جسمی مجاور او هست، حرارت از این جسم به اون جسم هم سرایت پیدا میکنه، جسم دومی هم حرارت پیدا میکنه، خود حرارت. چرا؟ برای اینکه جسمی که مجاوره با او هست حرارت پیدا کرده، اینم در اثر مجاورت با او جسم دیگری، اینم حرارت پیدا میکنه. اما حالا اگر یه چیزی حال در جسمی باشه، جسمی مجاور جسمی نباشه، بلکه یه امر جسمانی حال در یه جسم باشه، اینجا چی جور میشه؟ در اینجا اگر اون جسم حرارت داره یا برودت داره، سرایت میکنه به حال. اما چجور سرایت در حال میکنه؟ حال که جسم نیست تا مانند اون جسم هار اینم حرارت پیدا بکنه. مثلا قوه متخیله حال در روح بخاری که جسمه. حالا روح بخاری حرارتی زیاد شد، حرارت شدت حرارت پیدا کرد، در اینجا آیا قوه متخیلم که حال در او هست حرارت باید پیدا بکنه؟ نه، برای که قوه متخیله که جسم که نیست که متصف به صفت حرارت بشه، بلکه جسمانیست و حال در جسمه. حالا از اعراض کسی حسابش بکنه؟ اولا که اینا مادی نیستن، اینا منطبع در ماده نیستن به طور کلی، اما اونام که میگن قوه متخیله یا حس مشترک یا خیال یا واهمه یا حافظه منطبع در جسمن، نمیگن جسمن که یه جسمی روح بخاریه، یه جسمی هم قوه متخیله، نه، یه جسم که حال در جسم نمیشه، جسمانیه، اونه که حال در جسمه به جسمانی میگن. وقتی اینجوری شد، جسمی که روح بخاریست حرارت پیدا میکنه، قوه متخیله که حال در این جسم حرارت پیدا نمیکنه، بلکه مثالی و صورتی از حرارت در قوه متخیله پیدا میشه. یعنی قوه متخیله در اثر حلول در روح بخاری و در اثر مجاور بودن با او، یه چیزی از این روح بخاری، یه چیزی از حرارت این روح بخاری، یه چیزی از این حرارت میپذیره که مناسب با خودشه. اما بگیم که قوه متخیله گرم بشه سخونت و حرارت پیدا بکنه، نه. چرا؟ برای که قوه متخیله که جسم نیست که حرارت این روح بخاری در به او سرایت بکنه، اینجور که نیست. وقتی اینطور نشد، یه چیزی این قوه متخیله یه چیزی از حرارت این جسم که روح بخاری باشه میپذیره که مناسبه با قوه متخیله است. حالا چی مناسبه با قوه متخیله؟ اون چه شایسته قوه متخیله هست اینه که در اثر حلول در یه جسم هار، یا به تعبیر دیگری مجاور که نمیتونیم بگیم، در اثر این صورت حرارت و مثال حرارت رو میپذیره. لذا اگر چنون چه حرارت بر روح بخاری غلبه پیدا کرد، قوه متخیله صورت حمام گرم یا صورت آتش را در سقع خودش ایجاد میکنه. اینجوری میشه، پس قوه متخیله صورت حرارت از روح بخاری یا مثال حرارت از روح بخاری را پذیرفته. اینجور میشه و همچنین برودت و امثال اینها. مرحوم حاجی علیه الرحمه این مطلب را از قطب الدین شیرازی، علامه شیرازی، شارح کتاب حکمت الاشراق نقل میکنه، اما بعدن خودش این معنا را قبول نداره و مطلب را به طور عالی تری در سطح بالاتری بیان میفرمایند. اما حرف علامه شیرازی اینه، شارح حکمت الاشراق، که بله قوه متخیله در روح بخاری که جسمه و جسم لطیفیه، این منتبع یعنی تجرد نداره. و در اون زمان هنوز ولو ابن سینا در کتاب مباحثات به تجرد خیال، به تجرد برزخی خیال تمایل پیدا کرده بود، اما به جوری که صدر المتعلیهین برهان اقامه کرده بر تجرد برزخی این قوای پنجگانه باطنه، اون روز نبوده. لذا ایشون میگن که بله قوه متخیله منتبع در این روح بخاریه. وقتی منتبع در روح بخاری هست، روح بخاری حرارت پیدا میکنه، حرارت بدن زیاد میشه، قوه متخیله گرم نمیشه، حرارت و سخونت پیدا نمیکنه، چون جسم نیست، جسمانیه، بلکه متأثر میشه از این روح بخاری که محل انطباع او هست. چجور تأثری پیدا میکنه؟ اینجور تأثر که صورتی از حرارت، مثالی از حرارت در قوه متخیله پیدا میشه. پس وقتی روح بخاری انسان حرارت زیادی پیدا بکنه و حرارت بر مزاج انسان چیره بشه، قوه متخیله در عالم خواب صورت حمام گرم و آتش و بخاری گرم و کرسی و این چیزا، البته آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری، بخاری و کرسی و این چیزها صورتگری میکنه، صورت اینها را میسازه و اینام از غاص و احلامه. و همچنین برودت صورت یخ و عرض میکنم که برف و این چیزا، و اگر رطوبت برش غلبه پیدا کرده باشه باران در خواب میبینه و امثال اینها. چجوری قابل تعویل؟ نه اینا هیچ قابل تعویل نیست، برای این که اینها عبارت است از واکنش قوه متخیله در مقابل کیفیاتی که بر مزاج و بر روح بخاری عارض شده. این واکنش اونه، چیز دیگری نیست، قابل تعبیرم نیست. تعویل البته مقصود حضرت عالی از تعبیرم تعویله، ببخشید مقصود حضرت عالی از تعبیرم تعبیره، نه این خوابا قابل تعبیر نیست. چنانچه یه چیزی هم هست که در بیداری انسان میبینه قابل تعویل نیست، که بعدن ایشون بیان خواهند فرمود. بله قوه متصر، بله مثالی از اون در اون پیدا میشه. اولا که قوه متخیله که کارش تصرف در صور و معانیه، و آتش هم یه صورتی هست، حمام یه صورتی هست، و کار او تصرف در معانی و صوره، و معانی و صور هم در قوه خیال هستش، و گاهی هم ممکنه خودش اختراع بکنه، نمونش در قوه خیال هست، یه صور خیالیه هست. اولا که انبار معانی جزئیه که قوه واهمه باشه، و انبار صور که قوه خیال باشه، این که در ذهن انسان هست، و قوه متصرفه هم توانایی این معنا داره که در اینها تصرف بکنه. حالا اگر هم عین حمام داغ در اونجا نیست، نمونه ای از این صور هست و قوه متخیله اینها رو به هم ترکیب میکنه، تفصیل میکنه، به این صورت در می. فمن حرورون غالبون فی مزاج قالبهی هاکا ای هاکته متخیلته به نیران و شبهی کل حمام الهار. پس نتیجه این حرفی که ما گفتیم که قوه متخیله متأثر از کیفیات روح بخاری میشه، پس کسانی که حرارت غالب است در مزاج قالبشون، در مزاج تنشون، در مزاج بدنشون، هاکا، البته ضمیر هاکا برمیگرده به من، فمن حرورون غالبون فی مزاج قالبیهی، حکایت میکنند اون کسان. اما خب ما میدونیم که متخیله اون کس کارش محاکاته، نه اون کس. ایشون میفرمان ای حاکت و متخیلته، اما کسی که حرارت برش غالبه محاکات میکند این حرارت را به صورت آتش. حالا کی این کارو میکنه؟ قوه متخیلش این کارو میکنه. پس کسانی، نه حرور عرض کردم، حتما حروره، نگاه لغت کردم، حتما حرور به معنی حاره، به معنی گرمه. فرق هست بین گرم و گرمی. گرم اسم فاعله، گرمی عرضه، گرم جوهره. بله، پس کسانی که حرارت غالب است در مزاج قالبشون، حکایت محاکات میکنند آن کسان، یعنی محاکات میکند آن حرور را متخیله آن کس، اینها را محاکات میکنه. به چی محاکات میکنه؟ یعنی به چه صورتی در میاره؟ به صورت آتش ها و به صورت شبه آتش، مثل حمام گرم. در بعضی از جاها نوشتن به صورت جنگ و جدال و این چیزها، به صورت جدال مثلا، پرخاشگری، امثال این ها. و من شرطیتون کما فی الموضعین الاخرین. این منی که خونده شد، فمن حرورون غالبون فی مزاجهی، من موصول هستش. اما این من که در اینجا گفته میشه و دو تا من که در آخر گفته میشه، اینها من شرطیه هستن. و من شرطیتون کما فی الموضعین، و من در اینجا که الان میخواییم بخونیم شرطیه هست، چنانچه در دو تا مورد آخرین، نه آخرین، دو تا موردی هم که بعد از این میاد، یعنی چهار تا من در اینجا گفته شده در این شعرها، اولیش من موصوله و سه تای از اینها من شرطیه هست. و من یغبل، و من شرطیتون که ما فی الموضع این الاخرین یغلب هم مرون مر. بعضی روزا ما موفق میشیم لغت رو میبینیم، بعضی اوقات هم میبینی که خب مره هستش. مره به هر کدوم از اخلاط اربعه مره گفته میشه. ببخشید، نه به همه، نه به صفرا و سودا که دو تا خلط از اخلاط چهارگانه بدن هست، مره گفته میشه، یعنی تلخی صفرا و تلخی سودا. البته سودا رنگش سیاه و تلخه، صفرا رنگش زرد و تلخه، اما در مره بودن و تلخ بودن هر دو با هم شریکن. مره صفرا، مره سودا، اخلاط اربعه چهارگانه که در طب قدیم میگفتن. اما مر البته به معنی تلخی هستش، در اینجا مره هست. حالا ایشون مر فرمودن، همون صفرا و سودا. و من یغلب هم مرون، یعنی و اگر غلبه پیدا بکند بر شخص مر، اشیا، حالا جوابی این هنوز نیامده، جوابش علنه هستش که در اون سطر بعدی خواهد آمد. و اگر غالب باشد بر شخص مر، یعنی صفرا و سودا، اشیا از سفرن جمع و اسفر، ان کان المر تو از صفراء او اشیا سودن جمع و اسود، ان کان المر تو از سودا، علن فیه المرئی و بالازغاز. و اگر غالب باشد بر انسان مره چیزهای زرد، اگر چنون چه اون مره مره صفرا باشه، و چیزهای سیاه، اگر چنون چه اون مره مره سودا باشه، علن فیه المرئی و، یعنی آشکار می کند اون صور مرئیه چیزهای زرد. مرئی یعنی صورت منامیه، علن آشکار می کند چیزهای زرد و چیزهای سیاه را. ایشان یه دوره منطق فرمودن، یه دوره الهیات بیمن الام، الهیات بیمن الاخص، طبیعیات. خب یه شعره. خلاصه اگر اینجوری شد، یعنی اگر چنون چه صفرا و سودا بر مزاج انسان غالب شد، اون صور مرئیه، اون صورت مرئیه، اون شیء مرئی علنه اظهار میکنه، علنه آشکار میشود صورت منامیه در حال نوم، در حالتی که به صورت چیزهای زرد و چیزهای سیاه در آمده است. اینجوری و ضمیر علنه هم بر بگرده به مرئی. اگر سودا و صفرا غالب بر مزاج باشه، علنه این مرئی، این چیزی که انسان در خواب میبینه، علنه آشکار میشه در حالتی که علنه، در حالتی که چیزهای زرد در صورتی که صفرا باشه و چیزهای سیاه در صورتی که سودا باشه اظهار میکنه، یا به صورت اونها هستش. این در صورتی که ضمیر علنه بر بگردونیم به مرئی، که ناچار هستیم کلمه فیه هم در تقدیر بگیریم، علنه فیه المرئی و بالازغاسه، اینجوری به صورت اشیاء سفری یا اشیاء سودی. و اما اگر چنون که ضمیری که در علنه هست بر بگردونیم به من، به همون من موصول، همون من اولی که من موصول بود، اگر به اونجا بر بگردونیم، ایشون میفرمان لفظاً و معنن بهتره. اما لفظاً بهتره برای که احتیاجی به کلمه فیدیه نداریم. علنه اون کس، اینجوری ضمیری که در خود علنه هست برمیگرده بود، دیگه احتیاجی به فیه نداریم که اضافه بکنیم. این از نظر لفظی مرجحه برای اینکه ضمیر بر بگردونیم به من. از نظر معنوی هم مرجح داریم، برای اینکه او وقت اتحاد مدرک و مدرک که اتحاد عاقل و معقول باشه ازش فهمیده میشه، و اون اینه که علنه اون کس، اون شخص رایی، علنه به صورت اشیاء زرد و به صورت اشیاء سفید، با این که صورت منامیه که مدرک در عالم خوابه، به صورت چیزای زرد و چیزای سیاه جلوگر میشه، اما ضمیر علنه رو بر بگردونیم به من، یعنی اون کس، انسانی که خواب میبینه. خب یه کسی میام میگه که اون مرئی که صورت منامیه باشه به رنگهای زرد یا رنگهای سیاه در میاد، انسانی که خواب میبینه که به رنگ سیاه و زرد در نمیاد. ایشون میخوان بفرمان که بله، مگر شما اتحاد مدرک و مدرک، کسانی که قائل به اتحاد عاقل و معقولن، تنها در عاقل و معقول که نمیگن، در خیال و متخیل هم میگن، در حس و محسوس هم میگن، و این اشاره ایست به اتحاد مدرک و مدرک. چه بگیم رایی به این صور در میاد، علنه در حالتی که به این صور هست، و چه بگیم رایی، فرق نمی کنه. حالا بیان ما عادی بیش از همین نیست. بله، انکان المرت و اسود، علن فیه المرئی و بالازغاس، در حالتی که به صورت اشیاء صفر و اشیاء سود است، اون مرئی. این حالا در صورتی که ضمیر علنه را بر بگردونیم به مرئی، و یمکنو ایرجع المستتر فیه الى کلمت من، و ممکن است که برگردنده بشه اون ضمیری که مستتر در علنه هست بر بگردونیم به من، من موصول. بل هازا اولا لفظن و معنن، بلکه برگردوندن ضمیری که مستتر در علنه هست به من موصول اولا هست، هم لفظن و هم معنن. اما لفظن فلعن فیه غنیتن ان الرابطه العائدت الى کلمت من، اما لفظن مرجح داره برای اینکه در این کار بی‌نیازی است، بی‌نیاز میشیم از رابطه ای که بر بگرده به کلمه من، چون خود هو اصلا که در علنه مستتره خب بر میگرده به من موصول. یه رابطه ای نمیخوایم، یه فیه نمیخوایم در نظر بگیریم، چون اونجا ملاحظه فرمودید ایشون فرمودن علنه فیه المرئیو، فیه نمیخوایم در تقدیر بگیریم. و اما معنن فلعن فیه اشارتن الى ما هو التحقیق من اتحاد المدرک و المدرک. اما معنن هم این شق دومی بهتره، برای اینکه اشاره میشه درش به اون چه قول محققانه هست که اتحاد مدرک و مدرک باشه. خلاصه انسان به صورت اشیاء علنه در حالتی که به صورت اشیاء سیاه یا زردی هست، یا اون صور مرئی، فرقی بین رائی و مرئی نیست، رائی مدرکه، مرئی مدرکه. وقتی اتحاد شد بین مدرک و مدرک، هر کدومش که بگیم، یعنی زمین رو برمیگردونیم به من که اشاره باشه به این که، ولو این که مرئی به صورت صفر و سود در میاد، اما ما زمین برگردونیم به انسان که مدرکه و رائی هست، که بفهمونیم که اتحاد است بین مدرک و مدرک. نه، اینها من شرطیه هست، اما این ضمیر برمیگرده به اون من موصول که فمن هر حرورون. بله، من موصول، بله اونجا، بله برمیگرده به همون من موصول که در اونجا بود، فمن حرورون غالبون فی مزاج قالبی. بله بسیار خوب، اگر میشه که بسیار خوب، ما دعوایی نداریم. بله درسته، پس برمیگرده به همون. بله بله، اگر اینجور باشه درست. و من به گرمی حرارت عرض کردم، حتما در لغت دیدم بنده دی عرض کردم، دیحال نمیدونم اونجا رو نمیفهمم، مینم لغت نگاه کردم به اینجوره، شایدم بنده نفهمیدم. و من علیه البرد و یغلب فیرا فی منامهی سلجن، و اگر چنانچه بر انسان برودت غلبه پیدا بکند، بر مزاجش برودت غلبه پیدا بکند، چیزی مقوی گیرش نیومده بخوره، یا ماست و دوغی خورده، فیرا فی منامهی سلجن، این در خواب خلاصه برف و یخ و این چیزا رو میبینه، یم یکی از منهایی که ایشون میفرمودن شرطیه هستش. و من علیه رتبون یغلب یرامترا، و کسانی که بر اونها رطوبت غالب هست، اینا چیز را در باران را در خواب میبینن. البته فرق است بین برودت و رطوبت، برودت در مقابل حرارته، رطوبت در مقابل یبوسته، اینا از کیفیات چهارگانه ملموسه هستن. قال العلامه شیرازی، اما قطب الدین شیرازی که شارح حکمت الاشراقه و از شاگرد خواجه بوده، و این کتاب شرح حکمت الاشراق هم گویا تقریر درس خواجه علیه الرحمه است، چیزی که از قطب الدین شیرازی ای را به صورت شرح حکمت الاشراق در آورده، و اینا هم از افاضات فرزند برومند تشیع هستش، از افاضات خواجه نصیرالدین طوسی حکیم قدوسی هستش. قال العلامه شیرازی فی شرح حکمت الاشراق، حالا ایشون چه گفتن؟ و حصول، البته خواجه فرمودن و ایشون تقریر کردن، و حصول هازهی و امثالها فی المتخیلت عند غلبت ما یوجبها انما کان لان الکیفیت التی فی موضع ربما تعدت الی المجاور له او المناسب. ایشون گفتن که متحقق شدن این صور زرد و صور سیاه مثلا و این آتش و این حمام گرم و این سلج و این مطر، متحقق شدن اینها و امثال اینها در متخیله، در عالم خواب، در هنگامی که غلبه پیدا می کند بر مزاج انسان، اون چیزهایی که موجب این صور میشه که اون چیزها عبارت از حرارت و برودت و رطوبت باشه، انما کان، اینا متحقق میشن به خاطر این که کیفیتی که در یه کیفیتی مثل حرارت و برودت، به خاطر اینکه کیفیتی که در موضعی باشه مثل حرارت و برودت، چه بسا تعدی میکنه و تجاوز میکنه و سرایت میکنه به اون چیزی که مجاور با او هست یا مناسب با او هست. حالا مجاور با او هست، خب مثل چیزی جسمی وصله، جسمی گذاشتن، مثلا سرایت میکنه به مجاور خودش، یا چیزی حال در چیزی هست در او اثر میگذاره، این مال مجاوره. مال مناسب مثال چی چیه؟ این کمایت عدا مثال برای مناسبه. کما یتعدا نور و شمس الی الاجسام به معنا انها یکون و سببا لحدوثه، مثل این که سرایت میکنه نور خورشید در اجسام، به این معنا که خورشید سبب. کما یتعدا نور و شمس الی الاجسام به معنا انها یکون و سببا لحدوث این نور در این اجسام، خلاصه سرایت کرده. حالا اجسام که مجاور با خورشید که نیستن، خورشید به قول اینا در فلک چهارمه، اجسام در مرکز زمین، در مرکز عالم هستن که زمین باشه، مجاور که نیست، اما مناسب با او هست. پس نور خورشید سرایت به اجسام میکنه به این معنا که خورشید سبب این معنا بشه که نور در اجسام هم پیدا بشه اینجوری. اما اونجایی که مجاور باشه، یک کاسه وصل کاسه گرمی بگذاریم سرایت بکنه، یا یه چیزی که حال در چیزی باشه، اون کیفیت محل در حال سرایت پیدا بکنه. اگر افاضل و اعاظم فرمایشی فرمودن و ما یکم حوصله بد اخلاق، عرض میکنم یه جوابی مبادا از ما روح لطیفشون که از برگ گل لطیفتر هستش، الان که در فصل دی گل نیست، ذهن مبارک آقایون گلهاییست از گل لطیفتر، مبادا از ما برنجن، باید عفو بفرماین. بنده ای کان پیر شد شادش کنند، خلعتش بدهند و آزادش کنند، انشاءالله از ما مبادا روح لطیف آقایون. خب یه مباحثه بین الاسنلی، یه وقت هم میونه آدم داد و قالی میکنه، بعدن هم رفیقی که بوده است. یا علی، کما یتعدا نور و شمس الال اجسام به معنا انها یکون سببن به حدوثی، از خلقت الاشیاء موجودتن وجودن فائزن به امثالهی علا غیره. اینم یه نکته. حالا چرا وقتی که روح بخاری حرارتی زیاد میشه، یک مثالی و یک صورتی از حرارت در قوه متخیله پیدا میشه و قوه متخیله میپذیره و یه صورت حمام گرمی به وجود میاره و آتشی و این چیا، چرا اینجوریه؟ ایشون علامه شیرازی اشاره میکنن به قول بعض از اهل معرفت که اینجور گفتن، گفتن که یه فاعل هنگامی که تأثیر در یک منفعل میکنه، مثل این که مثالی از خودش در اون منفعل به وجود میاره، لذا منفعل از او انفعال پیدا میکنه، و منفعلی هم که از فاعلی متأثر میشه و انفعال پیدا میکنه، به خاطر است که فاعل مثالی از خودش در اون منفعل به وجود میاره. مثلا اگر چنونچه حرارت آتش آبهای توی کتری را گرم میکنه، این حرارت آتش یک مثالی از خودش و یک صورتی از خودش افاظه کرده. حالا افاظه که جز کار حق تبارک و تعالی نیست، با تسامح در تعبیر افاظه کرده به این آبها، مثالی از خودش در اونجا. لذا عرفا میگن که بله عالم مثال حق هست نه مثل حق. حرارت هم اینجوری نیست که و ایجاد به این معناست تأثیر هر مؤثری و فعل هر فاعلی و علیت هر علتی به این معناست که علت در معلول خودش مثالی از خودش، صورتی از خودش، نمونه ای، نموداری، نمایانگری، مظهری از خودش در اونجا ایجاد میکنه و به وجود میاره. ایجاد این معناش. و این وجودی هم که خداوند متعال به اشیاء عنایت کرده یک وجودی است که فیضان پیدا کرده از حق تبارک و تعالی که افاظش به این معناست که مثالی از خودش را در موجودات ایجاد می‌فرماید. خب آیات او هستند، این مثال همون آیته، تمام عالم آیات حق هستند. البته مثل او نیست، مثال او هست. مثل عکس و عاکس، انسان وقتی روبروی آینه می ایسته این عکس مثال انسانه نه مثل انسانه. اینجوری که نیست. وقتی اینطوری شد علامه شیرازی میگه پس بنابراین وقتی روح بخاری حرارت پیدا کرد یه مثالی و صورتی از او، یعنی مؤثر میشه، تأثیر میکنه در حال خودش که قوه متخیله باشه، و مثالی و صورتی از حرارت در قوه متخیله پیدا میشه. از خلقت الاشیاء موجودتن وجودن فائزن به امثالهی علا غیره. در این عبارت دقت بفرمایید. زیرا که خلق شده اند و ایجاد شده اند اشیا در حالتی که این اشیا موجودن به یک وجودی که این وجود این صفت داره که فیضان پیدا می کند به امثالهی علا غیره. یعنی خداوند متعال وقتی می خواه اشیا را ایجاد بکنه اشیا را جوری ایجاد فرموده که آیاتی از او هستند و مثالهایی از او هستند. لیس که مثلی شی، چون مثل داشتن نقصه، اما مثال داشتن کماله، یعنی آیات داشتن. ول این تا اینجا یه حرف اهل معرفت و عرفا هستش، البته که علامه شیرازی هم از اونها گرفته. والمتخیلت و منتبعت فی الجسم متکیف به تلک الکیفیه. خب و این متخیلم که به گفته اون روزی ها منتبع در جسمی است که اون جسم روح بخاری باشه که متکیف است به این کیفیت که حرارت یا برودت یا رطوبت یا امثال اینها باشه. فتتأثر بهی تأثرن یلیق به طبعها. پس متأثر میشه قوه متخیله به وسیله اون جسم متکیف به این کیفیت یه نحو تأثر مخصوصی که شایسته به طبع و مزاج قوه متخیله هستش. و هی لیست به جسم حتی یقبل الکیفیت المختصت بالاجسام. قوه متخیله جسم نیست تا بپذیرد کیفیتی مثل حرارت که اختصاص به اجسام داره. خواهید فرمود که خب پس اگر جنج قوه متخیله جسم نیست پس منتبع در ماده نیست. نه، جسمانیه نه جسم. حالا که اینجوری شد پس خود حرارت جسم نمیتونه بپذیره قوه متخیله داغ بشه، گرم بشه. نه، اینجوری نیست. فیقبل منها ما فی طبعها قبوله. پس میپذیرد قوه متخیله از این کیفیتی که در روح بخاری هست اون چه در طبع قوه متخیله از قبول و پذیرش آن. وقتی اینجوری شد پس اگر حرارت بر مزاج انسان غلبه پیدا کنه قوه متخیله صورت حمام گرم و آتش میسازه، مثالی از حرارت و صورتی از حرارت در اینجا پیدا شده نه خود حرارت. انتها سخن علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق. اقول التحقیق ان المتخیلت لها نوع تجرد عن الماده و روح و دماغی مظهرون لها، تا اینجا بیشتر نمیخونیم. و بعدش ایشون مرواجی میفرمایند که چون در سخن علامه شیرازی این بود که قوه متخیله منتبع در جسمه، ایشون میخوان بفرمایند نه، حرف شما درست نیست، قوه متخیله منتبع در جسم نیست، همون جایی که تجرد خیال اثبات کردیم، دو تا برهان اقامه کردیم، تجرد متخیله و حس مشترک و خیال و حافظه هم به ثبوت رسید، بلکه روح بخاری محل او نیست، بلکه روح بخاری مظهر او هست. و بعد سر در سرایت را بیان می فرماید. اقول تحقیق این است که قوه متخیله براش یه نحو تجرد از ماده است که تجرد مثالی و برزخی باشه نه تجرد عقلی، و روح دماغی بخاری مظهر قوه متخیله نه محلش. و سر و فسترایه بیان می فرماین که خب حالا اگر چنونچه روح بخاری مظهر قوه متخیلهه و قوه متخیله ظاهر در روح بخاری هست که نسبتشون نسبت ظاهر و مظهره نه حال و محل، پس چرا علت این که سرایت میکنه این کیفیت از روح بخاری به قوه متخیله چی چیه که ایشون محققانه بیان می فرماین. و صلی الله علی محمد و آله.